تاریخ رمضان سال 1356 هجری شمسی، موضوع رسالت انسان در عصر کنونی، قسمت پنجم.
رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. گفتیم که شرط اول رسالت که در مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه در حد اعلا بود، موضوع تعهد بر این بود. شرط دوم، منبعی برای روشنایی ها و سعادت انسان ها، در این حال بی نیاز از سعادت انسان ها و بی نیاز از روشنایی انسان ها. یعنی شرط دوم رسالت یک انسان برای دیگر انسان ها این است که سعادت جامعه به او مربوط باشد، روشنایی جامعه به او مربوط باشد، ولی او در سعادتش احتیاجی به جامعه نداشته باشد و در روشناییش احتیاج به اون انسان ها که میگوید دنبال من بیا احتیاج نداشته باشد. این شرط شرطی دارای ابعاد و عمق بسیار مهم که این شب اگر خدا یاری کند و روح ملکوتی امیرالمومنین کمک کند، این بحث را به پایان می‌رسانیم. اولا این مسئله را می‌پذیریم که اگر ما از خصوصیات و مختصات محیطی و رویدادهای تاریخی قطع نظر کنیم، انسان‌ها در عناصر فراوانی با هم شریکند، مغزشون ساختمانش یکیست، روانی که در درون آنان مشمول فعالیت است یکیست، فعالیت ها و پدیده های کلی روانی انسان ها مشترک است. به چه دلیلی یک نفر بگوید شما باید دوبال من بیایید؟ مسئله ایستیه. یعنی اگر شما بخواید عمیق این مسئله را مطرح بفرمایید، مجبورید این سوال را با دقت بیشتری نگاه کنید. برای چه به دنبال تو بیایم؟ مگر به مقدار به دنبال آمدن کودک به دنبال پدر و مادرش؟ بیش از این شما حق ندارید به من بگویید هستی تو، وجدان تو، اختیار زندگی تو در اختیار من است. چرا؟ چرا؟ می فرمایید مغز شما 80 میلیارد سلول داره، مغز بنده 80 میلیارد سلول داره. شما می فرمایید می اندیشید، خب منم می اندیشم. هر چه بگویید در اصول کلی با هم مشترکیم. این تبعیت و پیروی چه ریشه‌ای دارد؟ البته استادی معلوماتت از من بیشتر است، دنبالتیم، ولی زندگیم را به شما نمی‌سپارم. در همون مقدار که چراغی فراراه من خواهی گرفت که بیا در روشنایی برو، نه این که بیا در من حضم شو. نه این که بیاد در من به هدف هست گره، نه از این شوخی در تاریخ نداریم. بیا تمام هستی هست در اختیار من هست، نه خیلی حق دینه این چرا بیا رد شو جواب شو یه روشنایی من بیشتر از شما میدانم. حرف استاد، مربی، رهبر، پیشوا، پیشتاز این است که من این مقدار را میدانم، شما نمیدانید بفرمایید. و اگر این پیرو خود از نظر علمی به همون تجربی به همون مرحله رسید، یا خدا حافظ شما بگن که من تا جهل داشتم پیروی تو بر من مجبور بودم. هستی من در جاذبیت تو قرار نمی گیرد، زیرا خود هستی تو وابسته است، زیرا وجود خود تو وابسته است. چگونه می توانی بر من استقلال حیات و طعم حیات را بچشانی؟ این مسلمه. این اصل نخستین است در این مسئله. لذا در بحث حقوقی و در بحث فقاهی این مطلب عمیق مطرح می شود. در ولایت، در تصرف، به نظرم چون حقوقهای بزرگ دنیا دارن نابود دیگه همه حقوقا می شه گفت. اصل این دست که کسی بر کسی ولایت ندارد، باید اثبات بشه. از اینجا شما شروع کنید برید بالا. اولا اصل اینه که من نتونم در شما تصرف کنم. مسئله ایسا در فقه افتاده یه گوشهی مثل سائر مسائل فقهی و سائر مباحث حقوقی که کمتر به سراغ آن می رویم، کمتر در اونها غور می کنیم. اصل این دست که کسی به کسی حق تسلط ندارد مگر اثبات بشود در مقدار احتیاج بس. چقدر اصل روشنگری، چقدر اصل سازنده. لذا فقها و حقوقدانان هر کجا شک کنند که آیا در اینجا می شود انسان مثلا از اون انسان تبعیت کند، میگویم نه، اصلا چه نه. این اثبات میخواد که من بر تو پیش روم، تو پیرو منی، این اثبات میخواد. این اصل جای تردید نیست. این مطلب بوده است که حالا نمیخوایی این طوری بگیم که ولو شما حقوقهای تمدن‌هایی که منقرض شدن از دنیا رفتن اونجا هم همین حسابی که پیداش کرد، نه، یا در مسائل اجتماعی تمدن‌های کهن میتوان چنین مطلب معظمی را پیداش کرد. ولی هر چه هست تدریجا بشر از روی همین قاعده آمده، امروزه این دقیقه به شعاری رسیده است در مسائل انسانی و حقوقی و اجتماعی که اون را عالی‌ترین محصول زندگی اجتماعی می دانند. از مردم به مردم به وسیله مردم. این نکند ریشه‌اش از همین جا که بشر به طور فطری دریافته است که چرا به دنبال تو بیایم؟ به مقدار احتیاجم چشم، به مقداری که به توانی مرا اشباع کنی چشم. طبیعی هم است. این قراردادم نمیخواد آیان، قرارداد میخواد آیان بیایید قرارداد ببندیم این شب اینجا تنفس کنی. خب معلوم ضرورت حیات تنفس میخواد دیگه. اگر ریاییه، اگر ارگانیزم درونی ما این خوب باید نفس بکشیم، قرارداد نمیخواد. چه قراردادی ضروری تر و حادی تر از قانون طبیعت؟ خب معلومه که وقتی من میدانم که شما میدانید و نمیدانه، خب به تو طبیب باید دنبال شما بیام دیگه. این یک حقیقت بسیار طبیعی ضروریست. قید از این است که وجود من مفسر وجود توست. ادعا خیلی رفت بالا، خیلی ادعا بالا. وجود من، هستی من، رأی من تفسیر کننده حیات توست. من میتوانم وجدان آزاد تو را به اختیارم بگیرم. میتونی نداری. لذا آمده اند در جریان تاریخ از دوره ما قبل تعهدها، ما قبل دولتهای تشکل یافته به اصطلاح ارشوت که کارشناسان آمدن تدریجن دیدن بهترین شعار در جامعه این است که بگوین شما زبان خارجی هم حتما شنیده اید، از مردم، برای مردم، به وسیله مردم، گویندش هست ابراهام لینکلن. جمله را او پرداخته، ولی این آرمانی بود که از چند قرن قبل به نظر بشر رسیده بود. این برای این بود که ترس داشتن که بگوین یک انسان، دو انسان، حتی ده انسان میتواند بگوید روشنگر تو منم مطلقا، سعادت تو دست من است، نداری من چیزی. این مسئله را در نظر بگیرید که چطور عبور کرد تاریخ بشری و آمد و رسید به این شعار که از مردم، به مردم، برای مردم، به وسیله مردم. یک عبارت دیگر که با این شعار قومخیشی دارد، این را هم در صفحه 50 از کتاب قرارداد روسو می توانید بخونید. هر یک از ما شخص خود و تمام توانایی خود را تحت فرمان اراده عمومی به مشارکت می‌گذاریم. می‌خواست بگه عقد اجتماعیه، مبنای زندگی اجتماعی، اساسی ترین ریشه حقوق ها از اینجا شروع میشه. دقت کنید، هر یک از ما شخص خود و تمام توانایی خود را تحت فرمان اراده عمومی به مشارکت می‌گذاری و هر عضو شرکت را به عنوان جزء لاینفک کل در مجمع خود می‌پذیری. صفحه 50 ترجمه آقای زیرکزاده قرار داد. خب اینجا ما یه لحظه توقف داریم که این از قضیه اراده عموم اگر چیز است که جلوگاه اراده خداست، دعواره داریم. مکتب بازی به راه نمیاندام. واقعا بشر به این ایدئال اعلا رسیده است که در مشیش و روشش و رفتارش و تعیین خطوط و مشی زندگیش به اراده عمومی، واقعا به اراده عمومی تکیه دارد. اراده عمومی جلوگاه اراده خدای ما. دلیل ید الله مع الجماعه، دست خدا با جمعه، با انسانهای جمعه عموم. الجماعت و رحمه، اصل خود جماعت یعنی خاص جماعت عموما رحمت الهی، یعنی مورد اراده الهی. گر تو میخواهی خدا خواهد چنین. یک آیه هم در این باره عرض میکنم برای توضیح مطلب از اینجا بگذرید. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، آنچه که به حال انسانها سودمند است در روی زمین پایدار است. استدلالش رو ببینید چه جوری میشه. درست الان ما وارد شکل اول میشیم که مادر ریاضیه. میگوید اون چی که سودمند به حال مردم است در روی زمین پایدار نگه می‌دارم و عموم حقیقت سودمند را می‌خواهم، پس اراده عموم اراده خداست. این هم استدلال ترجمه فرمودید. باز عرض میکنم چون عادت ما تدریسی داریم دیگه، منبری حرفه‌ای که نداریم دیگه، میخواییم تدریس بکنیم یه جمله را بفهمیم. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، اون چی که سودمند است به حال انسانها در کره خاکی پایدار خواهد ماند، پایدار میماند. من چنین کردم، یعنی من خواستم گردونه تاریخ را روی حقایق سودمند بنا نهد و انسان حقایق سودمند را میخواهد، پس خدا خواسته جمعیت را میخواهد. تمام شد. خب پس اگر چنین اراده عمومی در تعیین سرنوشت زندگی انسانها حکم فرما بوده باشد، یقینا چنین زندگی جلوگاه اراده خداوند بزرگ خواهد بود. البته یه دونه شرط اینجا فراموش نشود که اراده عمومی موقعی جلوگاه اراده الهی که مستند به عقل و فطرت پاک و آلوده نشده باشد، و الا اگر اراده عمومی را هوا و هوس‌ها خاک غلطی‌ها آلوده کند، چنین اراده عمومی اراده خدا نیست. اون اراده‌ای که به توسط عقل سلیم و فطرت پاک انسان‌ها تبلور یافته به وجود آمده، این جلوگاه مشیت خدای ماست. خب امیرالمومنین دلیل دیگر در فرمانش می‌فرماید مالک ولی یکون احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه فان سخط العام یجهد برضا الخاصه و این سخت الخاص در یک تفر معرض العامه. مالک، محبوب ترین امور در پیش تو اون حد وسط حق حق باشه. تحقی نکن، نمیشه حق را بگیر برو راحت شو. گفتن یکی از شخصیت هایی که خیلی روزگار دیده بود و خیلی در نوسانات زندگی ها به اصطلاح برزیده شده بود، در وقت مردن بالا سرش نشسته بودن، گفتن یه جمله به ما بگو. از اون روزگار دیده ها و از اون حوادث چشیده ها آدم باهوش تو رویدادهای روزگار عجب درس میکنن، عجب اینها درس میکنن. گفتن یه جمله به ما بفرمایید. گفت منم یه دقت کردم، هیچ چیزی به پدر سوختگی راستی نمیخوره. میخواید پدر سوخترین مردم باشید؟ میخواید نشه رو دست شما نزد؟ فقط راست باید باشید، هیچ چاره دیگه نداره. مثلا اینم مالک به تو بگویم، از حد تجاوز نکن، راه دیگه نداری. دایره، مرکز دایره چند تا نقطه داره؟ یک نقطه بیش ندارد. تمام. یک نقطه بیش نمی‌تونی شما به مرکز دایره بزنید. حق یک نقطه است. و ما را بعد الحق الا الضلال، بعد از حق گمراهی. از مرکز آمدی بیرون دیگه شما نقطه مرکز دایره نزده اید و اما ها فی العدل مالک امور تو طوری باشد که از نظر داد پروری داد گستری از نظر داد و عدالت عمومی تر باشد، شامل تر باشه، همه جامعه از عدل تو برخوردار باشد. چی؟ یکی دیگه رضایت عموم. رضایت خصوص ها مهم نیست، رضایت عموم میتواند رضایت خاصه را از بین ببره، ولی رضایت خاصه و خواص نمیتواند اراده عموم را مختل کند. حواست جمع باشه مال. باز ها اونجا میفرماید فلیکن سرو و کلهم و میل که معهم، گوشت به اونها فراگیر، گوش فرادار به عموم، میلت با اونها باشد. منتاش عرض کردم عموم اراده داشت دارنده اراده پاک، فطرت پاک نیالوده. خب بحث ما چی بود؟ چرا آمدیم اینجا؟ چرا نیفردیم؟ بحث اینجا شروع شد که شرط دوم یا سوم رساله عبارت هست از بی‌نیازی رسول، بی‌نیازی دارنده رسالت از روشنایی ها و سعادت مردم و احتیاج مردم به او. به این مسئله که هر سردی که ارتباط دارد، ارتباطش این است، ارتباطش این است که اگر شخص و اشخاص نتوانستن با این استدلال این قدرت را، این حق را داشته باشند که تأثیر کننده زندگی شما منم، باید بری سر اراده عموم. یه راه دیگه نداری. حالا ببینیم اراده عموم میتواند تأثیر کننده اراده عموم و زندگی عموم باشه؟ چطور؟ عموم میتواند؟ نمیتواند. اولا در تاریخ بشر تا همین لحظه که اینجا هستی، آیا شده هست که انسانهای کره خاکی ولو در اون روزهای اول 10,000 و 20,000 نفری جمع بشن بگن آقا اراده عمومی ما این است، نسل ما 100% باید این اراده عمومی را گوش کند؟ نشده. و قانون را روی این اراده عمومی بگذارید؟ نشده. حالا چطور؟ حالا هم نداریم. نداریم، امکان ندارد اراده عموم را تحصیل کرد. می شود عموم بپذیرد پدیده‌ای را، ولی با تأثیراتی از طرف شخصیت ها، با تأثیری از طرف وضع روانی شد، با تأثیری از محیط ها، صاف و پاک. عموم بنشینم بگویم ما ایران میگوییم این کام پذیری، بس احتیاج نیست به چی؟ به کسی که نماینده اراده عموم باشد، یعنی انسان را بشناسد و اراده عموم را بداند، او بتواند بگوید من زندگی تو را تفسیر می‌کنم بیا. او بداند انسان چیه و بداند اراده عموم چیه، بعد روی اون دانش و روی اون بینش به انسان بگوید که تکلیف تو این است. این حد مال ما نخیر. همین آقای روسو که اصرار کرد به اراده عموم، همینجور ناخودآگاه سطرها را پشت در هم میگذاره، چند سطر میگذاری لباسشه، همین که تأکید سطر سطر کرد به اراده عموم. حالا توجه کنید، برای کشف و بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. مگر ایشون چند سکت قبل ایدادی مومنه گفته بود چه شد که آمد به عقل کل؟ چرا آمد عقل کل را پیش کشید؟ برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند، بداند چه دارد این انسان، ولی خود دست به اون آلوده نکند، با طبیعت رابطه‌ای نداشته باشد ولی اون را کاملا بشناسد. سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر شود به سعادت ما کمک کند. بنابر اون که گفته شد فقط خدایان می توانند اون چنان که شاید و باید برای مردم قانون بیاورند قرار دادی که مایی صفحه 81 چطور شد؟ این چه جهشیه؟ چه تفریحی؟ مردی به این بزرگی در تفکر بر باوری فلسفه قرارداد واقعا خیلی مهمه. مطالعه کنن بچه ها قرارداد اجتماعی را از اون کتاب هاست. من توجه میکنم غالبا از اون کتاب هاستی میمونه ها میمونه داره، چون مطلب داره خواهد بود که تو در ادبیات اشعار محتشم کاشی خدایش در مطلب هست و خواهد بود از دل در آمده مثال بجم درسته تمام شد. میخواید بمونید از دل در آمده نابگویید و درست بگید میمونه. و اما ما یم فرناس و یم کسوفی الارض هفشته تا مطلب اساسی داره این مرد، هفشته تا مطلب درست و حسابی تازنده و سرنش تقیم کننده. خب بنابراین بشر مجبور نگرش داره. بعد از ایشو میدید حتها متفکرین موجی زدند و خوابیدند و رفتند و موجی میزنند و میخوابند میروند همین الان. ولی کتابیشون به انوار یک کتاب تدریسی قرنها هنوز خواهد من حرف داره مطلب داره. چطور شد این جهش؟ چرا نمیپرسید این شخص به اراده عموم تکیه کرده بود چرا آمد عقل کل را پیش کشید؟ به همین استدلالی که حرف کردم، چون که حتی خود تشخیص اراده عموم دست عموم نیست. لذا انسانی میخواهی. اینا در جاهای دیگر من دیدم اونتاش اون نویسنده تأسف خورده که به تمام معنا به دست ما نرسیده. اگر قوانین جنبه الهی پیدا کنه که آرمان ایدئال اینا دارن، اینا این عبارت نه ولی خبیزه اینا مونتسکیو داره که اگر میشد قوانین جنبه الهی پیدا میکرد اون وقت در تعظیم و پیش برده بشر خیلی اثر داشت. چون تا حال دیده شده اغلب وقتی بشر تو که خب مثل من بوده در میره دیگه، اما بهش اگر اثبات بشه این قانون از بالا وضع شده برای کشیش تو به بالا میگه چشم. فلسفه هر کجا در باری قوانین حقوق پیش بیاد یواش یواش از زیر سوتش میکنه شرط. لذا بشر حقوق ها را قوانین را تعبدن عمل بکن چیزی نگو پیش میرود. وقتی به مذهب میرسه فیلسوف میشه. آخر الله اکبر این چرا اینطور باشه؟ فلسفه چیه؟ مثل که زندگیش همه شازفه داره، هیچ چیز شازفه نداره. خواهد جم باشید والا وقتی میرسد به چند تا حکم محدود تعبدی در اسلام، خیلی محدودم از تعبدیاتش یا که اینا ابدا نمیشه پذیرفت. به فرمای فلسفه این که چارکت بخونیم چیه؟ توجه فرمودی؟ در صورتی که این عبارت را به یاد داشته باشید، صفحه اول مقدمه بر تاریخ و فلسفه حقوق کلوت و فاسیه. من وقتی که احساس می کنم یک حقوقدان بر صدر این برآمده است که نظریات حقوقی را بررسی کند. نگران می شوم، جمله‌ای دارد که او نظرم نیست، بعد دیگه نگران می شوم زیرا اصول و قوانین کلی حقوق ها مبهم است. گوینده حقوق دان است. آمدن این طوری کردن ما هم بکنیم بریم دیگه، بچه ها مرزن نشیم. اگر دیشتی پس بباشیم هر شما امروز متمدن تری جامعه دنیا را در نظر بگیرید، قوانین و حقوق و مقررات چه بگید که رو بگید 500 دفعه میخوام بیان فلسه این را بگن اگر پیدا کردی. ولی همه ملزم برکش به جهت یک دلیل اجبالی، اون علت که واضعین این قوانی آدم های بیغرض و تجربه دیده و دانا به وضع جامعه ما بوده است چشم آمد. در علوم هر کادر دانشی که را میگید این وریش تعبد اون وریش تعبده. آقا پزشک در دهان مثلا فرض اون که در ریه میگذره خبر نداره، در باری ریه اگر حقیقتی بشود از متخصص ریه تعبد باید بگه بلا چشم، هیچ چاره دیگه نیست. اینم علوم ما. شما اگر واقعا به محاسبش بیفتید وقتی تون برسه فرصت پیدا کنید یه خود لذت بدهد اینجور تحقیقات، خواهید دید بشر صبتاشام تو تعبد غوطه بره. فقط اینکه چرا سرتا پایین ببری روزت باطل میشه، اونجا فیلسوف میشه. این آلرژی دیگه نیست. یه نوع حساسیتی خدا شفا بده. از همه طرف تو تعبد غوطه بریم برادران عزیز، از همه طرف بکن نپرس، بکن نپرس. خوی میشه تعبد دیگه، تعبد یه واسطهی داریم، تعبد دو واسطهی داریم. حتی در بعضی از کارها ممکنه انسان اولین دلیلش را بیاره بعد بپرسی این چرا. مثلا فرسید که آقا امجا شما چرا نشستی؟ کمرم درد میکرد، مثلا خواستم تکیه کنم. کمر درد کرد چرا باید تکیه کنی؟ خب را اینکه استراحت کنم. خب مگر درد چیه؟ والا درد ایزا خوشش نمیاد، با حیات مثل این که همچین مابین خوبی ندارد، درد با زندگی چرا ندارد؟ نه چی میدونم، خدا کمرم بیشتر درد کرد، ولم کن دیگه. تمام سرتاپای حیات بشری تعبد. بله از کجا پرید آمد رسو به این عقل کل؟ از اونجا آمد که دید که اراده عموم را چه به دست بیاورد. در کجای تاریخ اتفاق داده؟ آقا همین فرصید بشر مایی، بشر این شب همش اینجاست. آقایان ما در اینجا چراغ مثلا 100 شمعی روشن کنیم یا 98 شمعی؟ آقا شروع کنیم. اصلا لستر اینجا زده بشه یا این طرف؟ ما میخواییم در اینجا اراده عمومی را بفهمیم. یکی میگه اینجا، یکی میگه اونجا، یکی میگه اونجا، یکی اونجا میگه، یکی اینجا میگه، یکی اینجا میگه. فرض کنید همه میگن در اینجا زده بشه، چرا؟ اون یکی میگه چشم من از نزدیک بهتر میبینه، اگر نور نزدیک من باشه بهتر میبینه. اون یکی میگه برای دکور سقف خوبه. اون یکی میگه اون برای سقف شله اینجا محکمتره، برای میخکوبی خوبه. 500 تا دلیل میارن که هر یک از اونها آبستر شاید هم دو قلو خواهد زاید. ما نمیگیم ساجه فرمودید اون وقت اراده عموم را ما میخواییم بفهمیم. در چی؟ اینها برای رویا خوبه، اینها برای خواب خوبه، اینها برای اینها امتحان کنه، اینها در داشتگاه سایی امتحان کنه. اینجور چیز برای اینجور چیزها خوبه. عملا چه میتواند بشر بگوید با نشستیم امروز اراده عموم بشر اینا خاص با این فلسفه، با این فلسفه و فلسفهش هم برسه به این جایی که قابل اعتراض نباشد. برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. چطور چطشیه شهوات انسانها را بداند، تمام احساسات بشری را شناخته باشد، شهوات و تمایلات ولی دست به اون آلوده نکند، طبیعت او را نتواند در لابلای خود بپیچاند ولی او را بشناسد، خوب بشناسد طبیعت را، سعادت او به انسانها مربوط نباشد، یعنی کسی نباشد که سعادت خودش را از انسانها گرفته، اونی که گرفته پس بده ولی سعادت جامعه به او مربوط باشد. بنابراین بهترین قوانین را خدایان میتوانند بیاورند، مقصودشون از خدایان یعنی نمایندگان خدایی، یعنی اونهایی که رسالت کل دارند از طرف خدا، نماینده این رسالت کل علی نبی طالب است. به توضیح اینجا این جمله رو هم اینجا یادداشت کرده بودم عرض کنم، شاید مفید باشه. روی همین اصل اساسی است که میگوییم رسالت نمیتواند مستند به درک و خواسته های خام انسان ها بوده باشد، بلکه بایستی دارنده رسالت از این امتیاز برخوردار باشد که وابسته به منبع اصلی روشنایی ها و سعادت مطلق بوده باشد که بتواند اراده و فطرت عمومی انسانها را درک و توجیه نماید. این منبع اصلی جز کمال اعلا یعنی خدا چیز دیگری نیست. دلیل کوچکی جایب داشته بودم میخوام ارسم لچی مولیه گویندگی این جمله روش باید حساب کرد در این مسائل، چون عمری با تمام آگاهی و هوشیاری درباره ایده ها کار کرده، ایده ها و عقاید، انگلیسیش Adventures of Ideas، ترجمه که شده، ترجمهش الان زیر نظر من داره میشه، ماجراها و نفوذ ایده ها، قبل هم ترجمه شد به فارسی به نام سرگذشت اندیشه ها. این مال یکی از بزرگتر متفکری دوران ماست، البته فوت شده. اونجا این جمله دارد که مکتبهایی که بشر معمولی برای خود پیریزی کرده است با کمکهای مختصری برای بشریت دردهایی به دردهایش افزوده است و رفته است. روشنایی ها آورده با تاریکی ها، کمک ها کرده با اشکالات فراوان. این عبارت باریه چرا به جهتی که آورندگان به منبع اصلی سعادت وابسته نیستند، میخواهند خود استقلالا سعادتی را که از جامعه گرفته اند از اون سعادت یک مقدار قاطی کنم به نبوغ خودشون، برگردن به بشر. این مشکلی است که حل نخواهد شد مگر با رسالت الهی که ما در پیامبران میبینیم و نماینده اعلایش مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه. آقای راننده بنز سفید رنگ شماره 94999 تهران الف به درب منزل مراجعه کنند. خب برگردیم اینجا را یک تیکه دیگه ببینیم و بریم، ندیدیم نمیشه. ویلدوران در تاریخ تمدن صفحه 21 جلد 13 چنین میگوید: اثبات نشده است که پیامبر اسلام چیزی نوشته باشد، اثبات نشده، ولی این ننوشتن او، یعنی این دست خواندن او، مانع از این نشد که اولا کتابی به لغت عرب بیاورد بی نظیر و ثانیاً انسان را چنان شناخته بود که انسان چنان در دست او شناخته شده بود که عالی ترین شخصیت ها از در تحلیل و علم و شناسایی کم خیلی کم به پایو برسند نشدیده نشده است. این میتواند اراده عموم را مجسم کنه چون عموم را میشناسه؟ راهش اینه، پلی که میخواییم عبور کنیم از اراده عمومی که تکرار شد روش به عقل کل روی اینجوری میخواییم چیز کنیم عبور کنیم که این میشناسد. خب جملات امیر مومنی، من میدانم اون چرا که میخوایید، میدانم من اراده های واقعی شما را میدانم، اراده های کثیفتون را میدونم. میگید شما چه میخوایید، شما میگوید من وسیله باشم شما به مقام ها برسید، به ثروت برسید، به کامیابی برسید. من نخواهم کرد، یقین بدونید دردهای شما را میدانم، ولی از درمان کننده دردتون اطاعت نمی کنید. سه، من در راهی قدم میزنم در باری شما که بینه و برهان خداوندم اون را بر من روشن ساخته است. سه، چهار، من شما را برای خدا میخواهم، شما مرا به عنوان وسیله اشباع هوا هوستون. مسلم است که کسی که با بینه و برهان خداوندی راه میرود و انسانها را برای خدا میخواهد، میفهمد اراده و فطرت عمومی انسانها چیست که میگه این زبالاست و ما زبالاییم و بالا میرویم. میفهمد این انسان را با این خاک نمیشیش باش کرد، میفهمد انسان را با این وضعی که به وجود آمده است در طبیعت اینجا اشباه نمیشه کرد. ولی میگه من شما را در مجرا و مسیر و گذرگاه ربوبی میخواهم، شما به من میگی بیا پایی، من میگم شما بیایید بالا، شما میگید بیا پایی، بس میشناسم شما را. خب بس شناخت او در باری انسان ها احتیاج به این نبود که بره از خالد ولید دست بگیره یا سب کنه 600 سال یه ابن خلدون بیاد به او جامعه شناسی یاد بده، احتیاج نبود، شناخته است. آیا این مطلب را ما داریم از جملات و از رفتار امیرالمومنین علیه السلام استفاده میکنیم؟ البته، ولی جلوتر از ما اونهایی که نزدیک به او بودن او را فهمیده بودن. از خلیل ابن احمد میپرسم، از خلیل بن احمد میپرسد به نظر تو با عظمت ترین فرد در صحابه پیغمبر که بود؟ گفت علی بن ابی طالب بود. خلیل بن احمد چیه؟ مخترع چند علم از ادبیات عربی و استاد سیبوی. این عبارت را ایشون گفته است: افتقار الکل الیه و استغناءه عن الکل یعطی انه امام الکل فی الکل. احتیاج همه بر او و بی‌نیازی او از همه دلیل آن است و پیشوای مطلق است در همه چیز. عبارت مال خلیه، تقریبا نزدیکی های همون زمان هاست. یک عبارت دیگرم باز عرض می کنم که معلوم بشه که می خواهی عرض کنیم. ابوالحسین خیاط از رؤسای شماری که معتزله، از او میپرسن، میگوید من معتقدم علی دارای تمام فضائلی بود که تمام صحابه داشتن. یک فضیلت را یکی که داشت علی داشت، او را اون که داشت باز علی داشت. شمرده است علمای سبقت کنندگان به اسلام سه نفرن: علی و زید بن حارثه ما میگوییم خدیجه، ایشون نوشته ابوبکر. علی تو کار است. علماء صحابه سه نفرند: علی، معاذ بن جبل، عبدالله بن مسعود. زهاد و پارسایان صحابه سه نفرند: علی و ابوذر و یکی از صحابه. مجاهدین سه نفرند: علی، زبیر، ابودجانه. قاریان سه نفرند: علی، ابوبکر، علی، عثمان، عبید بن کعب. مفسرین قرآن سه نفرند: علی، ابن عباس، ابن مسعود. سخاوتمندان صحابه سه نفرند: علی، ابوبکر، عمر. افاضل خویشاوندان پیغمبر سه نفرند: علی، جعفر، عباس. مردان اهل بیت پیغمبر که از هوا الله عنهم الرجس و تحرهم تطهیرا، که پلیدی از اونها به کلی دور کرده، سه نفرند: علی و حسن و حسین. هر کی در دیگر را مسجدتونه در اون بوده است. و اضافه کنید این اوصاف را که از معتبرترین تواریخ در نظر دارید: از جان گذشتن در راه ایده بدون تردید، شبیه که در رخت خواب پیغمبر خوابید. دوری از مقام پرستی که همگان در باری علی معتقدند. استاد تاریخ خاورمیانه در شوروی و روسیه فعلی، عبارت ایشون در صفحه 50 در اسلام در ایران، او را بخونید که چطور این مسئله مورد اتفاق همه تواریخه که علی مقامجو نبوده، کامجو نبوده. این عبارت را توجه فرمایید، رد میشیم الان. عبارت اینه که علی تا سرحد شور و عشق به دین پایبند بود، بی شک مردی سرشور بود، مردی با شهامت و دور از نامجویی و دور از نامجویی و مقام و مال بود. حکیم و لازمه و حواسه و صفاتی که لازمه اولیاء الله هست همه در اون جمع بود. چون واقعا تواریخ ها اینه، نمیشه درباری علی غیر از این قضاوت کرد. بنابراین رسالت انسان ها از آن این مرد است، به جهت این که سعادت او مربوط به سعادت انسان ها نیست، سعادت او مربوط به سعادت همین انسان های محدود و همین انسان هایی که به قول بعضی از شعرها ساعتی ملک و ساعتی شیطان در درونشون نوسان میزند. سعادت چه به اینها مربوط نیست، روشنایی او از روشنایی دیگریست. در جملاتش دیده میشه: ما شککتو فی حق مزعری تو، از موقعی که حق به من نشان داده شده است من هیچ شک نکردم، شک نکردم. امیدوارم که چند نفر اهل مطالعه در این جلسه ما باشن، این عبارت را دقیقا بشنوند: شک نکردم. بلی، یک انسان در یک کادر محدود از زندگی هم شک ندارد، چون یقین ندارد، چون علم ندارد، چون معرفت ندارد، هوشیاری ندارد، اصلا مسئله بر او مطرح نیست. اما برای کسی که معرفت با ابعادش مطرح، جهان برای او مطرح، انسان بر او مطرح، سرگذشته گذشتهش، سرنوشت آیندهش مطرح، بد و خوب مطرح، قوانین کلی مطرح، بگوید هیچ شک ندارم، همین است این، چون حق به من نشان داده شده است. حالا این بیاد از که بپرسه؟ بفرد ببین حق را از که بپرسه؟ این که سری هم میگه لوکش فلقتا مزدت تو یقینا، اگر پرده برداشته شود بر یقین من افزوده نخواهد شد. سری داره میگه و نشان میدهد چون کسی بی پرده نبیند نمیتواند این زور قدم برداره. آقایان حتی اقل یه نسیمی از تردید میاد گاهی، یک نسیمی از شک میاد گاهی، حالت قاطعانه و یقین انسان را یه نوازشی میدهد و پای انسان را سوس میکند. ولی ما در تمام مراحل علی را قاطعانه و از روی یقین دیدیم قدم برداشته است. این یک شرط بزرگ رسالت است برای انسان ها که در امیر المؤمنین سلام الله علیه به خوبی دیده می شود. عرض کردم از جمعیت تاریخی و هم کلماتش را در نفس بلاغه غیر نفس بلاغه اگر دقت بفرمایید خواهید دید که در سعادت دست به انسانها دراز نکرد. ممکن است کسی بگوید آقا مگر انسان جدا از اجتماع میشه تصور کرد؟ اینجا محلوب نشه بحث. یکیش قرار گرفتن در افق اعلا از زندگی و در افق استقلالی از سعادت و روشنایی، یکی شرکت در تمام ناملائمات و مکاره روزگار با انسانها. همین مرد بی نیاز مطلق، این جمله قبلا شنیدید که می خواندن براتون، اقلع من نفسی ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر، به این قناعت کنم که فقط به من بگوین امیر مؤمنین، اما در ناملائمات روزگاران با این مردم شرکت نکنم. این از نظر طعم حیاتیش که با ما بوده است، ایشون با ما بود، به گریه های ما گریسته است، به آهای سوزان ما آها کشیده است، دردهایی که جامعه داشته از طعمش او می کشید. یک خلخال از پای دختر یک یهودی که معاهده داشت با در همزیستی با اسلام، یک خلخال کشیده بودن، مریض شد از دمیتار. معروف است که حالش به هم خورد. شخ با من معاهده دارن اینها، ما تعهد زندگی داریم، یعنی ناجوایی که به او آمده به من وارد شده. این شرکت در طعم زندگی، شرکت در حقوق. یک خارج از اسلامی ادعا کرد که این زره مال من تیم پوشیده، از ابی طالب، باید بریم پیش قاضی. علی ابن ابی طالب با این غیر مسلمان آمد پیش قاضی. قاضی گفت یا ابوالحسن بفرمایی. علی بن ابی طالب ناراحت شد، پرخاش کرد، گفت در مقام قضاوت یا ابوالحسن نگو، چرا تفاوت گذاشتی ما بین من و ای؟ الان ما دو خصم باید مساوی در مقابل تو قرار بگیریم. قاضی دادرس، چرا به من گفتی ابوالحسن؟ چرا مرا به احترام صدا کردی؟ اون وقت مرافعت تمام شد، معلوم شد حق با علی بن طالب بود، اون شخص هم اسلام آورد. داستان این بود. اصل قضیه رو میخوام توجه فرمایید. نه فقط آمد برای عرشبت داد وسیع، داد خواهی اون غیر مسلمان حاضر شد، هیچی. ممکن بود پوست تا واسطه بفته یارو رستن از روی زمین نابودش کنن. داره آمده به من میگه زیره من را نقیه، زیره مال منه، و علی گولم که یقین داشت که زیره مال خودشه، یقینم داشت، ولی از در مرافعه این آقای قیرمسان گفت مال منه. نمیتوانست میگه در حقوق شریکم باشه، در قوانین باشه شریک. من اگر میگویم این قانون درست است که مترافعین متخاصمین باید علی سویه در مقابل قاضی بیستن و دلائلشون را بگویند و قاضی از روی حق یکیش من خودم، قصاص قبل اجرای نمی شود قانونش ابن ملجم را نکشت عمل به این قانون. با این که سوزن پیدا کرده بود همه می داند سوزن پیدا کردم. حالا اگر کسی گفت من علم امامت را مثلا این طورش بر من صابره، سوزن که میشه که بعض اوقات حد بدمیش که بابا این درباره این شخص سوخست داره، به امیومی یقین آمده بود. و با این حال قانون را میداند قانون از کجاست. قانون ارامال اراده عمومی است که وابسته به اراده خداست. هر وقت میدید میگفت ارید و حیاته و یرید و قتلی عزیز کبد خلیل کبد مرادی، من زندگی او را میخواهم. به ابن موجم اشاره میکرد من زندگی هم این مرگ مرا میخواد. عذر این قد این پسر مرادی چیست در این نیتش، در این فکرش، در این قصدش؟ نوشتن این شعر را در تاریخ کاملم هست، کامل ابن نصیر، ارید و حیاته و یرید و قتلی عزیز کبین خلیل کم مرادی. خب این هم شرط دیگری از رسالت که بی نیازی از روشنایی ها و سعادت انسان ها. اون وقت در مقابل این ببینید که مثلا شعری من می نویسم و می نویسم، اگر این مردم پسندیدن چه خیلی واقعا سعادت برد که مردم بپسندن. مقصودتون از مردم چیه؟ مقصودتون از این انسان ها که شعر شما را میخوان مطالعه کنن چیه؟ آیا مقصودتون اراده های پاک رو به کمال است؟ به 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 که چنین هدفی دارد. اگر مقصودت این است که تو را نام ببرن شاعر بزرگوار معاصر، این رسالت، این رسالت در ادبیات از دوران قدیم ادعی با جمله زیبا گفتن عمرشون را هدر دادن ولی زیبا نشدن. جملات زیبا، جملات جالب، بعضی ها اینطور بودن ها. همین که یک جمله گفته باشد که اون جمله جالب بشه، اما از نظر این جمله چه اثر داره، خود او درباره این جمله چجور فکر میکنه، خود او این جمله در او اثر کرده است یا نه، کاری با این ندارد. خب این شب این شرطی که عرض کردی بسمون باشه که عبارت شد از رسالت کلی و رسالت حقیقی، رسالتی است که دارنده آن بی نیاز باشد از روشنایی و سعادت انسانها و کمک کند به روشنی و سعادت انسانها. و در وجود علی نبی طالب سراغش داری به اتفاق تواریخ و به این دلائلی که عرض شد. اللهم صل على محمد و آل محمد، نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. بار الله پروردگارا خداوندا ما را از سعادتی که بر ما مقرر فرموده ای محروم مفرما. پروردگارا بر روشنایی های ما بیفزا، ما را در تاریکی های رویداد های زندگی به سر خود واگذار مفرما. پروردگارا نظر عنایتت را عنایتت را از ما مبر. پروردگارا در این لحظات مقدس گناهان ما را ببخش و بیامرز. ما را موفق بدار در زندگی آینده از گناهان اجتناب بنمایی. پروردگارا ما را از پیروان واقعی علی محسوب